خبری رادیو زودی خوش اومدید. امروز 13 آگوست است و من شادگل خواجه همراهتون. نخست به سرخطی موضوع ها توجه کنید. اوسیو بونابد ملیسه هایی که ساکن شهر ترسونزوده را بیگناه زندانی کردند، حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
چهار مرتبه به توک موندن به همون سبب من توقعت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی.
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجه در مسجد نروژ جلوگیری کرده، شخص حملور را به پلیس سپرید.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قپیدم.
و تاجیکستان جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد. اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور باری آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید منبت در دایره همکاری های نظامی دو دولت همساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کای مرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3,500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده میشود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار میشد که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروق مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیوی آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چون این رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها، جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان و اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگوری پشت پنجره رفتن فرد بیگناه شدند. 2 سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر ترسونزاده صحنه کشتاری را شرح داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سروینوز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیل داد.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرسر و صدا را با عیبداری 3 کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگرفی 35 ساله ساکن شهر ترسونزاده گمانبر هستند. مرافعه دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیمزاده برگزار شده از حقوق یادگرف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند.
در این قضیه در کرسی گمانبر 3 کارمند حفظ حقوق مینشینند که 2 نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده کار میکردند و این 2 نفر در حبس پیشکی بوده. 1 نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتاری دیمیتری کریموف گمان بردانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه منه کردن و تاگ موندن چهار مرتبه به تاگ موندن، به همون سبب من توقعد نکردم، منه مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
پرسش اولیه بود می در کجا
پرسیدن در کجا سه بار در شهر ترسون زده شد، یک بار دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمت روس از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت.
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معاین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد.
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزدیک کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه به گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند. پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند. اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمند حفظ حقوق هم بازداشت شد. حالا در این قضیه پای ایرج نایموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنا به قانون های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلافی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روحلو، شادمانیتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد المصبیک اوتامبویف رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلان کردند. نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت اوتامبویف با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارامی ها و سوء قصد به کشتار متهم است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تهریزی تبادلات متهم نمود. المصبیک اوتامبویف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشتی او دو روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشتی اوتامبویف بعد آن صورت گرفت که او سه بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را به 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. دهم آوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح بدست داخل مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد سه نفر بودند. یکی از آنها که افسر مصطفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است حملگر را خلع سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم ببینیم.
روز 12 آوگوست وقت فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساس نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافعی منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش گشود، ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قپیدم.
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است. مسلمانان نروژ این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند. مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند. به گفتی آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است. بعدی حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیای نو که ماه مارس سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود. ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتاً در مهمانسرای محله‌شان نماز می‌خوانند. روز 11 آگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شد.
برمیگردیم به توجیکستان. توجیکستان جزو برای تنفروشی و یا فویشگی رو سخت‌تر کرد. پیشتر از این جریمه برای تنفروشی یک مرتبه یعنی از 550 سومانی تا به 1100 سومانی بالا برده شد. اقدام نوبتی در حال روی کار می‌آید که حامیان حقوق قبلا از توجیکستان خواسته بودند جریمه ها رو زیاد نکنند. جزئیات تغییرات اخیر در قانون رو از همکارم عبدالله اشروف می‌پرسیم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام و نخست بگو که این جریمه ها بر پایه کدام قانون بالا رفتن و از کی؟
سلام شهلا، ماه آگوست چند تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به اجرا در آمد که موافق آن جریمه برای تنفروشی بالا برده شده است. بر اساس ماده 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری از این به بعد برای مشغول شدن به فاحشگی از 1100 سومانی تا 1650 سومانی جریمه میکنند. طبق همین ماده اگر شخص در دوام سال بار دوم این کردار را صادر کند از 1650 تا 2750 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس خواهد شد. بار آخر تاجیکستان سال 2015 هم جریمه برای تنفروشی را بالا برده بود. آن وقت پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر کرد و همچنین مبلغ جریمه را برای این دو قانون شکنی بالا برد. موافق قانون های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای ماموری در شکل جریمه و یا در حالت تکراراً صادر شدن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. ولی حامیان حقوق این جزا را نیز سخت ارزیابی می کنند و از تاجیکستان دعوت کرده بودند که آن را پایان برد، چون تنفروشان در شرایط زندگی سخت قرار می گیرند.
خب ببین عبدالله، اخیراً بلاگران توجیک در باره تنفروشی نوار برداشتند که سر و صدای زیاده بپا کرد. شاید همین نوار برای بلند بردن نرخ جریمه اساس گذاشته است.
شاید شهلا، انگیزه مقامات به احتمال زیاد کم کردن تنفروشی از راه سخت‌تر کردن جزا است. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر کردن جریمه در چند سال اخیر شماره تنفروشان را کاهش نداد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بداخلاق و تنفروش ثبت نام شدند که نظر به سال پیشین 400 نفر بیشتر بوده است. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. هرچند کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است.
اما مگر چوره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این رو عملی نشده است عبدالله؟
اگر در مثال کمیته کار با زنان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. هرچند گفته نمی شود دقیقا چقدر از چنین زنان صاحب کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عمل زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی ماموری را
در عین زمان تشکیل فاحشه‌خانه و جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است. خوب، برای امروز برنامه خبری را با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید. همچنین گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما را در نوید بامدادی فردا منتظر میشویم. تا فردا خدا نگهدار.
خازم سوخت ما من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. معاون رئیس کمیته شورای فدراسیا عاید به کارهای بین المللی و عضو کمیسیه حمایت حاکمیت روسیه اندری کلیموف گفت در اعتراضهای مخالفان شهری مسکو خارجی ها دست داشته غرب به کار داخلی کشورش دخالت میکند. با گفته او در این زمینه آهنگ اساسی را ایالات متحده آمریکا مینوازد. کلیموف میگوید 10 آگوست در تظاهرات مخالفان در خیابان اکادمیک سخراوی پایتخت روسیه شخصان دو شهروندی اشتراک داشتند که به کشورهای دیگر سوگند صداقت یاد کردند. او همچنین نمونه رپسرا اوکسیمیران را ذکر کرد که بیشتر عمر 34 سالش را در اروپای غربی از جمله بریتانیا گذرانده، حالا میخواهد از حق نامزدهای مستقل به وظیفه وکیل مجلس شهری مسکو پشتیبانی کند. کلیموف همچنین بعضی از شهروندان ایالات متحده آمریکا را مثال آورد که گویا به اشتراکچیان تظاهرات 10 آگوست مشورت حقوقی رساندند. در ترکمنستان دریافت شناسنامه بیومتری مشکل تر شده، صدها نفر در شعبه مهاجرت شهر دشاغوز برای دریافت آن نوبت می پایند. اکنون روند دریافت این نوع شناسنامه در ترکمنستان بیش از 4 ماه ادامه می کند. پیشتر آن 45 روز بود. در این باره سامانه ترکمن نیوز خبر می دهد. به گزارش سامانه بیشتر ساکنان محلی به دلیل وضع بد اقتصادی و نبود جای کار ترکمنستان را ترک می کنند. در حال حاضر شماره آنهایی که برای دریافت شناسنامه بیومتری در دشاغوز مراجعت کردند به 500 نفر می رسد. کری لیم رهبری هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض‌های ضد حکومتی در هنگ کنگ 10 هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری‌ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلاف های خود را کنار گذارید و آرام شوید. 1 دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تیله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ 10 نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دولت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی علاقه از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده آمریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی، اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. مقامات قرقیزستان به ضد الماسبک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتمبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف، دادستان کل قرقیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتمبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت، تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبیک اوپونبایف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الماسبیک اوتامبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرغیزستان بود، دو سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد. پایانی خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در نایه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت
ایران رفت اگر در ایران پاکستان گشته گرد در اندازه 33 سال پیش و دیگر زنگ نداره مکتب هم نیست کنون میگرد اما مکتب هم پاکستان دارید ایک که فرقان در زگیره هم.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری میکند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت میکند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیهی سیولی میگوید آن وقت میانی مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکن دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که با گفته مقامات مخشوی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدری سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
پدرش با دادیم رفتا پسرش گرفتا بیو ما خیلی کربالی کردیم اون همه دولم اینجا نرفت می چکل شد دیگر.
با گفته این ساکن دهه لالگی ظاهراً سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشین پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خودی رعوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
ای رفتگیش تو با همه چی معلومات دستمو بسه دم امنیت همهش خطی نرشته دو بگیه.
پدری رهبری یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنفی نوح مکتب دهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدهگانش بعدن مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و ده نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحب رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است، هرچند از روی معلومات‌ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدمی مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیم فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است، هرچند این خبر را نهادهای اطلاعاتی تایید نکردند. تعداد جوانان تاجیکی که به دیش در افغانستان پیوستند هنوز معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کوهستان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده. در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آوگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خارق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رزمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند، گفت عارف ناظم‌زاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 13 آوگوست از محل رزمایش به رادیو آزادی. به افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر، راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع‌آوری حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد. در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گرمیزان، اینچنین در مشق‌های مشترک زیر تامهای ارتش آزادیخواهی خلق چین با تکنیکا و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آوگوست ادامه و در رزمایشگاه جلاندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده می شود.
مرحله نهایی مشق مشترک عملیات استراتژی جز اتومهای جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادی خواهی خلق چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آوگوست در مشقگاه حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین های مخصوص جریه دار، سلاح مهمات حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محله را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختاری کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می‌شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین نارام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شدن از غمی رهبایه من، بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم چی بسازم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز شبهای پر از صدا بود، قصه محبتی ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شنیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شنیدم.
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادری مرحومش به فایده او حل کرد. نبوتای رسولوف از مرافع با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصد خالی کردن خانه را هم ندارد. مرافعه روزی 7 اوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان باره اول ماه می امسال با صدور قرار به این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دومی دادگاه عالی عمرعلی سعیدو گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دومی او این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمرعلی سعیدو گفت
اینو خشون اما دست خشون را نمیفهم اینو را اینو من میدانن یادش میدانن سودی شهر میرم سه ما سودی شهر را میدوم بو میگردم میبینم بو میدانن سودی اولی میدوم اینو که 13 سوشید من فوتبال کردیشم.
نبوتای رسولوی جانبی دیگری بحث یعنی همسری برادر عمرعلی سعیدو بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنام ما تمامی چگویم پرپسکر هم قید های فرزندان هست در کدام مکتب خونه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادبکت ایمود باور کردن نه یاردم چی خودشون دار. 5 فرزند داشتم، 2 تاش مرد، یک تاش 33 ساله از تهمت های همین سکت دیل شده مرد برادری خودش شوهرم اون قسم هم خیلی تهمت همین ایخواد تهمت فهمدگی نمی اینه تیلالی من این دادری خودم میخواد میکرد دادری خودش خودش کلام کرده انسان همین صاحب خانه شوهرم.
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بسته دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگون تفتیشاتی، دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمرعلی سعیدو دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسر برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از دعوای او را به اساس شمرده بود، ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمرعلی سعیدو حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. صحبتی نبوتای رسولوه به نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دومی دادگاه عالی عمرعلی سعیدو می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات می گویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کب و کشتار نزدیکان می گردد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شرکت ساختمانی میخواهد بنای دوشانه قدیمی را در مرکز شهر دوشنبه ویران کرده در جای آن بنای بسیار طبقه سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مسئولان شرکت میگویند با صاحبان خانه ها اول پول اجاره و بعد از اتمام ساختمان خانه نو خواهند داد. بعضی از ساکنان بر اساس این وعده خانه هایشان را خالی کردند. برخی دیگر میگویند اگر شرکت وعده اش را اجرا کرده نیست باید با آنها شرطنامه بندد. این گروه ساکنان میگویند چندین حادثه سالهای اخیر باوری آنها را به شرکت های ساختمانی کمتر کرده است. با گذشت بیش از یک هفته از آغاز تخریب بنا که در کوچه حسین زاده دو جایگیر است، خانواده ناروفا پافشاری دارند تا خواسته هایشان از سوی شرکت ساختمانی اجرا شود، وگرنه به گفته آنها تا آخر در منزل خود میمانند. عزیزه نورو و ساکن شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت به شرکت ساختمانی که وعده داده است به عوض خانه‌اش از منزل های بنای نو ساخت خانه میدهند باور ندارد. او گفت همین ناباوری به شرکت ساختمانی است که میخواهد نخست منزلش نرخ‌گذاری شده از جانب شرکت خریده شود، بعدن خانواده آنها منزل را ترک میکنند.
5 سال پیش بختیار پیدا شد، با ما قرارداد امضا کرد و کوههای طلایی وعده داد، اما وعده خالی. بعد امضای قرارداد پیشکی گم شد. این زمستان برگشت و گفت برای ساختمان اجازه گرفته است و خانه را می سوزد.
И стал говорить о том, что вот все, я получил разрешение, я буду строить.
Масъулони ширкати сохтмонии Муқим як мегуянд, омодаанд бар асоси қонунгузори уҳдадориҳои худро дар назди сокинони бино иҷро намоянд. Бахтиёр Саидов, як масъули ин ширкат, ба радиои Озодӣ гуфт, бо сохта ба истифода додани бино аз ҳисоби бинои навсохт ба сокинон хона медиҳанд ва то замони анҷоми сохтмон иҷора пули онҳоро низ мепардозад. Саидов бо пешниҳоди нусхаи қарори раис шаҳри Душанбе дар бораи иҷозаи сохтмон таъкид намуд, ки тамоми санадҳои заруриро барои анҷоми ин сохтмон дорад. Шодмон Тағоев, як сокини дигари ин бино, ба радиои Озодӣ гуфт, иҷора пули 6 моҳаро аз ҳисоби ширкат дарёфт намуда, ҳоло дар манзили иҷора ба сар мебарад ва интизор аст, ки сохтмони бинои нав кай анҷом меёбад. او گفت بر ایوازی منزلی سه حجرگیش با شرکت شرطنامه دارند که بعدی به استفاده دادن یک منزلی سه حجرگیش می دهند. این باری اول است که مسئله باوری و نوباوری ساکنان نسبت به شرکت های ساختمانی در پی تخریب خانه هایشان صدا می دهد. حقوق شناسان می گویند تا زمانی حل بحث ها اطراف جبران خانه هیچ شرکت حق ندارد به تخریب منزلی ساکنان شروع کند، ولی ساکنان شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها به تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه نقض میکنند. در گذشته چندین حالت نگرانی ها از فریب خوردن مشتریان شرکت های ساختمانی رسانه‌ای شده است. آگاهان امور بر این نظرند که به وعده خود عمل نکردن از سوی شرکت های ساختمانی باعث آن شده است که ساکنان دیگر به وعده های شرکت ها چندان باوری ندارند و عادتاً می خواهند طریق نقد دادو گرفت نمایند.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه 30 مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوره چهارک نهایی محروم گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. بازی دور سوم مسابقات میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و افغانستان شب 12 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل‌های منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف، شهرام سمیف و عبدالمومین زبیروف زدند. یک گل منتخب افغانستان به رشید عزیزی مربوط است. در بازی دیگری دور سوم منتخب جوانان ایران بر دسته ترکمنستان با حساب 4-0 پیروز شد. گل‌ها را آریا برزگر، محمد زواری، حسین بیژنی و سید رضا موسویان به ثمر رسانیدند. بعد نتیجه گیری 3 روزی بازی‌ها تیم‌های منتخب جوانان تاجیکستان و ایران که 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات متناسبند در جای‌های یکم و دوم قرار دارند. منتخب افغانستان با 2 امتیاز جای سوم را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و ترکمنستان با 1 امتیازی در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. در دوری 4 مسابقات ایران با افغانستان و تاجیکستان با ازبکستان بازی خواهند کرد. انورشاه میرزایف، مسئول فوتبال نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و من فکر دارم که از حساب همین نوجوانانی که ما تربیت کردیم فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
باید گفت که مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 2 تا 6 اکتبر امسال در دوشنبه برپا می گردد. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیف رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه سی مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. سارو کمپانی در 2 بازی از وموس اندونزیا با حساب 4-6 و بانک بیروت لبنان با حساب 2-7 مغلوب شده، در دوری آخرین بر دانشگاه ویکتوریای میانمار با حساب 6-5 غالب آمد. همین طریق قهرمانی تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه سی در جایگاه سوم قرار گرفت. بانک بیروت لبنان که با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود و وموس اندونزیا که با 6 امتیاز دوم شد، به دوری 4 نهایی قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا راه پیدا کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در تاجیکستان 18,000 نفر معیوبان از نفقه محروم گشته اند. دولت میگوید معیوبان صحت شده اند. 20% اقتصاد پنهان است. آژانس آمار تاجیکستان میزان اقتصاد پنهانی را حساب کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
شرکت برق تاجیک بعد از بحث‌های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم بود است. رستم مجیزاده، سردار بخش مالیه برق تاجیک، آخری ماه ایول در حضور خبرنگاران گفت با اینکه ارزش اصلی هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم است، اما آنها هر کیلووات برق را کمی بیش از 22 درهم نرخ گذاشتند. مسئولان شرکت برق تاجیک در گذشته از پاسخ دادن به سوال آنکه هر کیلووات ساعت برق در کشور چقدر است خودداری میکردند. اکنون در این شرکت میگویند برای استحصال برق خراجات زیاد میکنند و قیمت آن باید از حساب فروش رویانده شود. از جمله مسئولان شرکت گفتند خرج آنها بیشتر از خرید دستگاه برای نیروگاه ها، سوزشواری برای مرکز های برق و گرمیدهی عبارت است. کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا خراجات برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در کشور را حدود 10 درهم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درهم گفتند که بعضی از شرکت ها از جمله کارخانه الومینیوم یا تلکا هر کیلووات ساعت نیروی برق را در دوره تابستان به مبلغ بیش از 7 درهم میگیرد. برق تاجیک یکی از شرکت های پرمشکل در تاجیکستان است که سالها باز برای فعالیت ناشفاف و قرضهایش که حالا از مرز 23 میلیارد سومانی گذشتند انتقاد می شود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در بانک اگرو اینویست بانک تفتیش گذرانده 10 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. به گفته مسئولان آژانس، سنجش آنها در اگرو اینویست بانک بیش از 300 میلیون سومانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. قطب‌الدین سفرزاده، سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد، آخری ماه ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت 310 میلیون سومانی مبلغ هایی می باشند که از سالهای طولانی به بانک برگرداندن نشدند. به گفته سفرزاده، نسبت به رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینویست بانک را سر وقت بازپس ندادند، پرونده جنایی آغاز شده است. همچنین چند کارمند اگرو اینویست بانک نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانس ضد فساد میگویند تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نمی شود. ضمن آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا، سال گذشته مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینویست بانک را بازپرسی کرده بود. اگرو اینویست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. امسال برای ساختمان نیروگاه برقی آویراغول تقریبا 2 میلیارد تومانی جدا شده است. مقامات وزارت مالیه گفتند که 1.4 میلیارد تومانی آن از حساب بودجه و باقی مانده از حساب یوروبوند ها و کاغذ های گرانبها است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 2 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت برای دریافت مبلغ برای ساختمان راغون یک گروه ویژه تأسیس شده است و افزود در نظر از دوام سال باز بیش از 2 میلیارد تومانی دیگر از حساب بودجه و منبع‌های دیگر برای راغون پول جدا شود. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون یکی از طرح‌های پرخرج در تاجیکستان است. سال صدها میلیون سومانی برای آن صرف می شود. منبع خرج از بودجه دولت و پولی است که در آغاز ساختمان از مردم در عوض سهمیه ها جمع کردند و یوروبوند هایی که به مبلغ 500 میلیون دلار به شرکت های خارجی فروخته شده است. چرخه یکمی راغون ماه نوامبر سال گذشته و چرخه دوم چند ماه پیش فعال شد. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه تا سال 2021 برق استحصال می کنند و بعداً عوض می شوند. و مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر وارده از سوخت‌ها در یک نقطه فروش سوزشواری در جماعت فرونزه ناحیه جلال‌الدین بلخی را 250 هزار سامانی ارزیابی کردند. سوخت‌ها در این نقطه فروش سوزشواری روز 14 ایول امسال سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند سوخت‌ها زمانی سر زد که صاحبان این نقطه فروش سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را با ظرف‌ها خالی می‌کردند. سراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری روز 5 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت ضررش از این بیشتر است که مقامات گفتند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. باید قرار آژانسی نفقه پرداختی نفقه بیش از 18 هزار معیوبان در تاجیکستان قطع شده است. مسئولان آژانسی میگویند در میان 18 هزاری که نفقه اجتماعی معیوبی میگرفتند افرادی هستند که صحت شدند و مفت پول دولت را دریافت میکنند. این زمان حجم نفقه اجتماعی و یا معیوبی در تاجیکستان حدود 170 سومانی معادل 17 دلار آمریکایی است. بیبیگل سعدیه 58 ساله که معیوبی درجه دو است یکی از آنها است که از گرفتن نفقه ناچیز محروم شد. او میگوید
صدمه اتمی چرنوبل رخ داد. بعد موندیم و دو ماه موندیم. بچه من وقتی که حامله بودم در بطن من اینو از من زهرلو شده گیم. چی کسلی که درونی من ده هست پسرهای من همه خیلی کسلی رو اثر میگذارم قریب که مدتی سو اگر خطا نکنم کمی کم 4 مرتبه بیستری میشه لیکن زهر تقویت کردن ناممکن است.
بی بی گل میگوید بعدی تلاش های زیاد خود و فرزندانش را معیوب اعتراف کرده به آنها نفقه معیوبی تعیین کردند. حالا دعوا دارد که نفقه معیوبی نبیره پسرش را مقامات به اساس قطع کردند.
میگن بچه‌ها درست بچه درست یگون عیب ندارد وقتی که مادر فرزند درد میکند کی هم درد میکند هرچند که خواز و قلم بیماری بیشتری بیمارخانه هستند همه این مد نظر کرده بعد هم معیبی اینه بزرشتن.
به گفته مسئولان وزارت تندرستی بر اساس قانون وقت نفر همچون بیمار نفقه معیوبی میگیرد و با گذشت وقت صحتیش برقرار میشود نفقه معیوبیش را قطع میکنند. آژانسی سقوطه اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش معلوم کرد که هزارها نفر که در واقع معیوب نیستند نفقه معیوبی میگرفتند. دلمراد دولتزاده رهبری آژانسی سقوطه اجتماعی و نفقه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
18594 که ما در اینجا گفتیم که چقدرش نفقه از هم بلند است بسید که این حال ما چون این معلومات نداریم حالت هایی هست که بعضی بیماری ها هستن که اونها تبوبت شونده هم در اول او را از طرف طبیبان همچون بیمار تذیب میکنن و این میکنند و همین دوره های تبوبت میباید اکثریت شاید این بیمارانی هستند که تبوبت خودشون یافتند برای همین نفقه اونها قطع شده است.
به گفته دولت‌زاده بعد سنجش 18594 نفر از گرفتن نفقه محروم شدند.
فخردین گدایف که معیوب است میگوید 180 سامانی نفقه معیوبیش تنها بر خریداری نصف داروها برای درمان بدنش میرسد و خلاص. گدایف 33 ساله که معیوب گروه یکم است از حساب پرنده پروری بعض کمبودی هایش را حل میکند.
ایجا میرم اوش کابینتش محکمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت و خط کنم بیرون دا از هوی میگم تا بعدی همون با ندهیدم در قداری کردم قدران در من گفتم بیوفت من باشه گفتم احنا دردم در کارم نزگفتم روزوی یکشنبه بزرگ میرم اینم این پرنده رو میبرم کمتر وید میکنم پرنده بزرگ هم یک چینور کلخوز رسی هم جا میرم سودا میکنم همون زندگی میکنم با همجا رسول میکنم میام همون بزرگم.
فخردین سال 2012 وقتی در مهاجرت مهنتی در روسیه در ساختمان کار میکرد از آشیانه چهارم به زمین افتید و مجروح گشت.
هر اون مغزن کاساخانه
ندارم. روح شد.
همون نه استمره ندارم. کاساخانه ندارم. هر اون مغز ندارم. هم مرا همونجا در توباتی کردن. یور برادر رو یوردن دارن همونجا در. همین لیچینی را کردن همونجا اومدیم. دستان کار نمیکرد، استوسته خدا با شگر کار کرده رفتم. یکم جون کار نمیکرد، ابسلوت نمیکرد. یک سال و 8 ماه که خواب بودیم، آسمان را نگاه کردم.
فخردین امتیازهای اجتماعی برای معیوبان را ناچیز میشمارد و میگوید حکومت در حق این طبقه محتاج بیشتر غمخوری کند. فعلا نفقه میانه در تاجیکستان بیشتر از 305 سومونی است، اندکه بیشتر از 30 دلار. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. این نتیجه یک تحقیقات است که آژانسی آمار تاجیکستان انجام داده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
در این باره فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سبب‌های اقتصادی غیررسمی و یا پنهانی فعالیت غیرقانونی صاحبکاران میباشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیرقانونی فعالیت کرده استند یا اینکه یک قسم فعالیتشون قانونی است غیرقانونی است و یک قسم دیگرش این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم چونکه طبق قانونگذاری باید هر یک صاحبکاری که کارفرمایی که مخصوصا کیوای هست در اقتصادی رسمی کار و فعالیت کنند متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتسیای بین المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحبکاران تاجیک 51 یا 20 درصد درآمد سالانه‌شان را از انداز پنهان می‌کردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیاد انداز صاحبکاران راه‌های گوناگونی کم کردن منبع اندازبندی را می‌جویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهیده مقامات انداز بوده است. 31 درصد از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحبکاران در حال است که خودی صاحبکاران از تفتیش‌های پیوپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحبکاران تاب ناوردن به رقابت است. به قول او در مجموع در تاجیکستان 323 هزار صاحبکار فعالیت میکند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11 هزار نفر زیاد میباشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار میکردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سالهای اخیر کارخانه هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
شنوندگان عزیز در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار ارز تاجیکستان بنابر قربی که بانک ملی مقرر کرده است عین زمان 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 43 درهم 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومونی و 51 درهم و 1000 روبل روسی 144 سومونی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجی و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری،
خبری رادیو زودی خوش اومدید. امروز 13 آگوست است و من شالوگل خوجا همراهتون. نخست به سرخط موضوع ها توجه کنید. اوسیو بونابد ملیسه هایی که ساکن شهر ترسونزوده را بیگناه زندانی کردند، حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
بتوگ موندن چهار مرتبه بتوگ موندن به همون سبب من توقعد نکردم، من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی.
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجیه در مسجد نروژ جلوگیری کرده، شخص حملور را به پلیس سپرید.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قپیدم.
و تاجیکستان جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد، اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور باری آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید منبعد در دایره همکاری های نظامی دو دولت همه ساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کای مرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده می شود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروق مرکزی ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیو آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چون این رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگاری پشت پنجره رفتن فرد بی‌گناه شدند. دو سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر تورسون‌زاده صحنه کشتاری را شرح داد که با گفته‌اش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سروینوز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیل میدیند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع پرسر و صدا را با عیبداری سه کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگاروف 35 ساله ساکن شهر تورسون‌زاده گمانبر هستند. مرافع دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیم‌زاده برگزار شده از حقوق یادگاروف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند.
در این قضیه در کرسی گمانبر سه کارمند حفظ حقوق مینشینند که دو نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر تورسون‌زاده کار میکردند و این دو نفر در حبس پیشکی بوده، یک نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتاری دیمیتری کریموف گمان بردانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه من کردن و تاگ موندن چهار مرتبه به تاگ موندن به همون سبب من توقعت نکردم، من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
کرسوشوی اولیه بود می در کجا کرسیدن در کجا کرسیدن
سه بروش در شهر تورسون‌زاده شد، یک بروش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمت روس از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت.
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معاین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد.
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه به گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند. پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند. اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف ملیسه شهر تورسون‌زاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمند حفظ حقوق هم بازداشت شد. حالا در این قضیه پای ایراج نعیموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنابر قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلافی ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روح‌الله، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد المازبек اوتамбоев رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلان کردند. نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت اوتамбоев با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. المازبек اوتамбоев از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشتی او دو روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشتی اوتамбоев بعد آن صورت گرفت که او سه بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را به 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. 10 آوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح بدست داخلی مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد 3 نفر بودند. یکی از آنها که افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است، حملگر را خلع سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم ببینیم.
روز 12 آوگوست وقت فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساسی نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده‌اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافع منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش کشد، ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشاد، ولی من او را قپیدم.
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است. مسلمانان نروژیا این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند. مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند. به گفته آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است. بعد حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیای نو که ماه مرد سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود. ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتاً در مهمانسرای محله‌شان نماز می‌خوانند. روز 11 آگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های علاوگی امنیتی اندیشیده شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان جزا برای تنفروشی و یا فویشگی رو سخت‌تر کرد. پیشتر از این جریمه برای تنفروشی یک مرتبه یعنی از 550 سومانی تا به 1100 سومانی بالا برده شد. اقدام نوبتی در حال روی کار می‌آید که حامیان حقوق قبلا از تاجیکستان خواسته بودند جریمه ها رو زیاد نکنند. جزئیات تغییرات اخیر در قانون رو از همکارم عبدالله اشروف می‌پرسیم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام و نخست بگو که این جریمه ها بر پایه کدام قانون بالا رفتند و از کی؟
سلام شهلا، ماه آگوست چند تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به اجرا در آمد که موافق آن جریمه برای تنفروشی بالا برده شده است. بر اساس ماده 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری از این به بعد برای مشغول شدن به فاحشگی از 1100 سومانی تا 1650 سومانی جریمه میکنند. طبق همین ماده اگر شخص در دوام سال بار دوم این کردار را صادر کند از 1650 تا 2750 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس خواهد شد. بار آخر تاجیکستان سال 2015 هم جریمه برای تنفروشی را بالا برده بود. آن وقت پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر کرد و همچنین مبلغ جریمه را برای این دو قانون شکنی بالا برد. موافق قانون های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای ماموری در شکل جریمه و یا در حالت تکراراً صادر شدن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. ولی حامیان حقوق این جزا را نیز سخت ارزیابی میکنند و از تاجیکستان دعوت کرده بودند که آن را پایان برد، چون تنفروشان در شرایط زندگی سخت قرار میگیرند.
خب ببین عبدالله، اخیراً بلاگران توجیک درباره تنفروشی نوار برداشتند که سر و صدای زیاده بپا کرد. شاید همین نوار برای بلند بردن نرخ جریمه اساس گذاشته است.
شاید چهلا، انگیزه مقامات به احتمال زیاد کم کردن تنفروشی از راه سخت‌تر کردن جزا است. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر کردن جریمه در چند سال اخیر شماره تنفروشان را کاهش نداد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بداخلاق و تنفروش ثبت نام شدند که نظر به سال پیشین 400 نفر بیشتر بوده است. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. هرچند کمیته کاربازنان و اویله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است.
اما مگر چوره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این راه عملی نشده است عبدالله؟
اگر در مثال کمیته کار با زنان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود، هرچند گفته نمی شود دقیقاً چقدر از چنین زنان صاحبی کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عمل زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی ماموری را
در پی دارد. اما در عین زمان تشکیل فاحشه‌خانه و جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است. خوب، برای امروز برنامه خبری را با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی بخونید. همچنین گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما را در نوید بامدادی فردا منتظر میشویم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیتون با او
درونه. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. دولت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی الکی از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده آمریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی، اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. کری لیم رهبری هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمروی چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ ده هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلاف های خود را کنار گذارید و آرام شوید. یک دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تیله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ ده ها نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 12 آگوست گفت که آزمایش ناکام موشک در روسیه به متخصصان آمریکایی امکان داد اطلاع زیاده دریافت کنند. ترامپ در توییتر نوشته است: ایالات متحده آمریکا در نتیجه ترکش موشک روسیه اطلاع زیاده پیدا کرد. ما تکنولوژی مانند آن پرشدت را داریم. ترکش سکای فال روسیه باعث شد که آدمان نه تنها در اطراف اکناف آموزشگاه بلکه در دورتر از آن نگرانی های هوایی تازه باشند. سکای فالی که نه تا از موشک بالدار بروسنیکی روسیه چون این نامه برد، به احتمال زیاد محرک هسته‌ای داشته، قدرت فرستادن کلاهک های خسته ای را دارا می باشد. نوشته ترامپ در توییتر نخستین واکنش رسمی جانب آمریکا به ترکش موشک روسیه است که روز پنجشنبه هفته گذشته در ولایت ارخنگری روسیه رخ داد. نشست اقتصادی کسپی روز 12 آگوست در ترکمنستان سر شد. قربانگولی بردی محمدوف، پریزیدنت ترکمنستان پس از چند هفته نپیدایی باری اول در این نشست پیدا شد. بردی محمدوف با نپدید شدنش از میان مردم آوازه‌هایی را در باره بیماری و مرگش دامن زد. در نشست روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران شرکت دارند. نمایندگان مسکو و تهران همکاری ها را در شرایط تحریم های آمریکایی بررسی کردند. مقامات قرقیزستان با ضد الماسبیک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتمبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف دادستان کل قرقیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتمبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبیک اوپومبایف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الماسبیک اوتمبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، دو سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد. در کمبینت کوهی جایمری ولایت قرقنده قزاقستان 12 آگوست میان کارگران زنازنی سر زد. به گفته مقامات محلی در این زنازنی که سببهایش تا کنون معین است، چند کارگر خارجی زخمی شده است. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد، نشانه های شکسته خانچه و آدمان دیده می شود که در تن لباس کاری دارند. مقامات محلی شام دیروز و صبح 13 آگوست به محل حادثه رفته آدمان را به خودداری دعوت کردند. به گفته ساکنان محلی زنازنی گویا پس از پیدا شدن عکس دختر اوریان سرزد که غضب ساکنان را به بار آورد. پایان خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده. در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خارق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رسمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند، گفت عارف ناظم‌زاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 13 آگوست از محل رسمایش بر رادیو آزادی. و افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر، راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع‌آوری حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد. در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گارنیزون، اینچنین در مشق های مشترک ضد تام های ارتش آزادی خواهی خلقی چین با تکنیکا و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آگوست ادامه و در رزمایشگاه جلاندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زرهپوش ها استفاده می شود.
مرحله نهایی مشق مشترک عملیات استراتژی جز اتمام های جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادی خواهی خلقی چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آگوست در مشقگاه حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین های مخصوص جریحدار، سلاح مهمات حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که
آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروخ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محلی را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین نارام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در نایه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت
ایران رفت اگر در ایران پاکستان گشت اگر در نزد 33 سال پیش و دیگر در نزد مکتب در نخونم اگر اما مکتب هم پاکستان دارید اکتی فران در بگیرم.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری می کند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت می کند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیهی سیولی میگوید آن وقت میانی مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکنی دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که با گفته مقامات مخشوی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدری سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
پدرش با دادیم رفتا پسرس را گرفتا بیو ما خیلی کربادی کردیم بنامه دولم اینجا نرفت می چکل شد دیگر.
با گفته این ساکنی دهه لالگی ظاهراً سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشینی پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خودی رعوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
ایرفتگیش تو با همه رزه چی معلومات دخمه بسه دمو امنیت هم وش خطی نرشته دو بگیه.
پدری رهبر یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت، ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان‌های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنفی نوح مکتب دهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدهگانش بعداً مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و ده‌ها نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحبی رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است، هرچند از روی معلومات‌ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدم مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیم فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است.